أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دو تا مسئله که مرحوم محقق رضوان الله در ذیل مسئله احکام نظر مطرح کردن، اولیش این بود که نگاه خسی به نامحرم چگونه است و نگاه نامحرم به خسی چگونه است. مسئله دوم این است که نگاه نابینا به اعما چگونه است و شنیدن اعما صدای نابیگانه نامحرم به بیگانه چگونه است. در مسئله اولا مطالب فراوانی مطرح شد و اشاره اونها این است که اصل اولی جواز است، فل کل شیء حلال و مانندان، لکن نصوص خاصی که در قرآن به روایات هست این رو معنی کرد. دلیلی که بهش استدلال کردن اجماع است. اجماع در جایی که اجماع در جایی هم آیه وجود دارد هم روایه نمیتواند اجماع تعبدی باشد. اجماع محتوای مدرک است بر فرض اینکه اجماع حاصل شده باشد. مطلب سوم آن است که نصوص خیلی شفاف روشن نیست، برای اینکه در قرآن کریم گاهی درباره اصل خلقت زن را در برابر مرد قرار میدهد، مرد را در برابر زن قرار میدهد. فرمود ما شما را از ذکر و انثا آفریدیم، یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکور، که ذکور در قبال اناث، اناث در قبال ذکور و مانند آن است. این درباره اصل خلقت. تو مسائل اقتصادی زن در برابر مرد، مرد در برابر زن، للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن، این دو. تو مسائل ایمان، فضائل ایمانی، احکام عبادی، زن در قبال مرد، مرد در قبال زن. تو سوره مبارکه احزاب این آیه مبسوط‌تر اینا رو کنار هم قرار داد که فرمود ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والصابرین والصابرات والصادقین والصادقات، اینا حکمش مشخص است در همه این سه چهار بخش. اما در مسئله نگاه زن رو در قبال مرد قرار نداد، نگفت ان نساء، نفرمود ولا یبدین زینتهن الا لبولتهن و آبائهن او للنساء، فرمود او للنسائهن. اگر زن در قبال مرد بود اینجا حکم مرد امثال ذلک روشن بود و ما می توانستیم بگوییم چون دارد نساء او ما ملکت ایمانهن دیگه نمی تونه درباره اما باشه، این حتما درباره عبیده. چرا؟ برای اینکه فرمود زن نمیتواند زینت خود را ظاهر کند مگر برای شوهر خودش و محارم خودش و مگر برای زنهای خودشون او نسائهن. اگر فرموده بود لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن و آبائهن و ابنائهن او للنساء، قهرن کلمه او ما ملکت ایمانهنه دیگه نمیشد ما بگیم ایمانهنه یعنی کنیزان، نخیر، ایمانهنه یعنی غلامانی که خریداری شده یک زنن. این زن میتواند بدون روپوش بدون روسری اونجا باشد. اما از اینکه فرمود او نسائهنه معلوم میشه این همه زن از اون به ماهی زن معیار نیست، یه زن خاص است. حالا این احتمالات چهارگانه که در بحث دیروز مطرح شد و یکی از این محتملات چهارگانه پذیرفته شد، برای همین جهت است که ما در همه موارد چه در قرآن چه در روایات اونجا که حکم مال زن است دارد که نساء در برابر رجال، در ارث هم همین طور است، در دیه هم همین طور است، در قصاص هم همین طور است، النفس بالنفس الانسا بالانسا، یعنی زن رو نمیشه در با مرد اگر مردی زن کشت، این چنین نیست که بدون دیه بشه مرد رو اعدام شد. اینجا همه جا مشخص است که زن در مقابل مرد، مرد در مقابل زن. اما در آیه حجاب نفرمود اول نساء، فرمود اول نساء هن، معلوم شه زنهای خاص. بله اونجا معیار نیست بپوشونن. بله اصل پوشوندن و غض بصر که مفروغ عن هست، اما از چی بپوشانن؟ چشم رو از چی بپوشن؟ از کی بپوشونن؟ خودشون رو از کی بپوشونن؟ یا جواز ابدا مال چه گروهی است؟ اگر فرموده بود اول نسا قهرن او ما ملکت ایمانهنه، شامل نت انا کمیز، شامل کمیز نمیشد بلکه شامل غلام میشد، بلکه مخصوص غلامان بود سونن ان تکرار. اما از اینکه اینجا فرمود او نساء هنه، معلوم شه همه زنها معیار نیستن. یکی از محتملات چهارگانه معیار هست، یا نساء هنه یعنی اقربا و فامیلا خودشون، این خیلی بعیده که ما مثلا بگیم زن فقط میتواند خودش پیش خواهر و خاله و عمه و اینا نشون بده، اما پیش همسایه ها نمیتونه خودش نشون بده. این که نیست. یا خصوص زنهای مؤمن باشه، این که نیست. مطلق زن هم نیست برای اینکه در نساء هنه. پس اقرب المحتملات مثلا این است که زنهای آزاد باشن، که حرائر مراد باشن در برابر امام. اگر حرائر در برابر امام اراده شد، وقت او ما ملکت ایمانهن شامل امام می شود. یعنی این زن می تواند خودشو در برابر زنهای آزاد نشون بده. مفهوم ندارد ولی شامل امام نمی شود. اما ما ملکت ایمانهن شامل امام می شود. این یکی مربوط به زنهای آزاد است، اون یکی مربوط به کنیز. این حق قابل حل است. اما اگر چنانچه نساء بود و نساء هن نبود، اما ملکت ایمانهن یقینا مربوط به غلام بود. این است که در طرف مرد، و این است که خود آیه اما ملکت ایمانهن شامل غلام نمی شود، به دلیل اینکه گرچه خود ما ملکت ایمانهن مطلق است، اما به دلیل روایاتی که دارد که هیل اما یا روایتی دارد یا مورد قبول اصحاب است، این قابل قبوله. چرا؟ اگر در اونجا کلمه نساء مطلق بود، اینجا ما ملکت ایمانهن مصداق و قدر متیقنش غلام بود. دیگه ما نمیتونستیم یه روایتی رو که قدر متیقن آیه است، اون روایت رو بر آیه مقدم بداریم. اما وقتی که منظور از نساء هن مطلق نساء نیست، نساء مؤمنه نیست، نساء اقربا و خمخشان نیست و نساء آزاد و حرائر مراد است، و اون ما ملکت ایمانهن نمیشه اما. اگر روایتی آمده باشد تأیید میکنند مطلب رو. پس بنابراین ما نمیتوانیم به آیه تمسک بکنیم، بگیم به این که این ما ملکت ایمانهن دلیل است بر این که زن میتواند غلام خود را نگاه کند، چه خسی چه غیر خسی. خسی و غیر خسی یکسانند. در بعضی از روایات وقتی که به بعضی از دختران اهل بیت علیهم السلام سوال میشد که شما چرا خودتون را از این خواجه ها، این خسی و خواجه می پوشانید، این که اول الارب نیست، فرمود نه، این مردی است که منع من از شهوه، ما باید خودمون از مرد حفظ بکنیم. پس آیه ظهوری ندارد در این که غلام می تواند کنیز مولای خود را، مالکه خود را ببیند، یا مالکه نمی تواند غلام خود را ببیند. برخلاف این که اگر مالک مرد بود، زن می و برده او کنیز بود، می تواند
او را نگاه کن.
الحمدلله میتواند نگاه کند، چه اینکه میتواند نکاح کند. پس آیه خطوط کلی و اصلی مشخص شد، عناصر محوری آیه مشخص شد. حالا ببینیم اون که حرف آخر رو میزند که روایات اهل بیت علیهم السلام است، اون چی میگه؟ بالاخره یه خصیصه ای دارد دیگر قرآن که فبد اون نسائه نه، معلوم میشه این مطلق نسا نیست، وگرنه چندین جا که قرآن الان همین بخش شد، چه در مسئله خلقت، چه در مسئله اقتصاد، چه در مسئله ایمان و اخلاق و فضائل، همه جا زن در مقابل مرد، مرد در مقابل زن است. اما اینجا که دارد اون نسائه نه، معلوم میشه همه زنها مراد نیستن، جنس زن مراد نیست. اگر جنس زن مراد نبود و همه زنها مراد نبودن، باید یه زنهای خاص باشن. چون اطلاق ندارد، عموم ندارد، باید اون ما ملکت ایمهنه اگر هن بشه بر کنیز، جمع عرفی هم هست و دلپذیر هم هست. خود این که میگن او ما ملکت ایمهنه شامل غلام نمی شود بلکه شامل کنیز می شود، برای این نکته است. خب حالا ببینیم حرف آخر را که روایت اهل بیت علیهم السلام میزنند چی هست. روایات در باب 125 جلد 20 جواهر، وسائل، وسائل جلد 20 باب 125 از ابواب مقدمات نکاح صفحه 225 چند روایت هست که اینا معارض هم هستند. روایت اول که مرحوم کلینی رضوان الله علیه او را نقل کرد این است: محمد ابن یعقوب عن حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد عن عبدالله ابن جبله عن عبدالملک ابن عتبه النخعی، که روایت معتبر است، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ام الولد هل یسله ان ینظر الیها خسی و مولاها و هی تغتسلو، قال لا یحل ذلک. این کاری به ما ملکت ایمانهن ندارد، این راجب این است که یه خواجه می تواند کنیزی رو نگاه کند یا نه. هر دو بردن، آیا این خسی می تواند اون ام ولد را نگاه کند یا نه؟ این مالک او نیست، اون ام ولد کنیزی است مثل خود خسی که کزد. هل یسله ان ینظر الیها خسی و مولاها، که این خسی غلام همون مولای غلام مولای همین ام ولد هست. پس هر دو مملوکن، ولی یکی مالک و دیگری مملوک نیست، هر دو مملوکن. آیا این خسی میتواند اون ام ولد رو نگاه کند یا نه؟ حلال است یا نه؟ همون لا یحل ذلک. این عمومیت ندارد، فقط همین محدود رو شان میشود که اگر نتواند کنیز رو نگاه بکند، یقینا آزاد را نمیتواند نگاه کند، اما مولای مالک خودش رو میتونه نگاه کنه یا نه، از این در نمیاید. بله دیگه، چرا؟ وقتی که حلال باشه میتونه نگاه کنه دیگه. غرض این است که اگر چنونچه این هم مثل زن باشه، هم جنسن، میتونه نگاه کنه دیگه. روایت دوم که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن محمد ابن اسحاق، که این هم معتبر است، نقل کردن این است که قال سألت ابا الحسن موسی علیه السلام قلت یکون للرجل الخسی للرجل الخسی یدخل علی نسائه فیناولهن الوضوء فیرا شعورهن، قال لا. عرض کردم که یک کسی است که خواجه دارد، غلام دارد که از بود دیگه. این خواجه مملوک این شخص است. یکون للرجل الخسی، یک کسی خواجه‌ای دارد. این خواجه یدخل علی نسائه، تو اندرون رفت آمد میکند، آب میبرد، آب میارد و آب وضو به اونها میدهد. فیناولهن الوضو، آب وضو به اینها میدهد که اینها وضو بگیرند. و میتواند فیرا شعورهن، موی اونها رو ببینه. قال علیه السلام لا، پس این خسی نمیتواند موی زن را ببیند. حالا اونها مالک این نیستند، اون شخص مالک این خسی است، نه اون زنها. این روایت را که مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم صدوق هم نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد. مرحوم شیخ طوسی به اسناد عن الحسین بن سعید عن ابن ابی عمر که در بعضی از این سند مشترکاً نقل کرد، مرحوم صدوق را به اسناد عن محمد ابن اسحاق که اینم در بخشی از این سند مشترکاً نقل کرد. روایت سوم این باب که مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی که موثقه است نقل کرد، این است. اونها برخشون صحیحه بودند ولی این موثقه است. قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن قناع الحرائر من الخسیان، من سوال کردم از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه که آیا زنهای آزاد مقنعه سر بگذارند پیش خواجگان، پیش خسیها، که خسیها موی سر اینها را نبینند. سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن قناع الحرائر من الخسیان، فقال کانو یدخلون علی بنات ابی الحسن علیه السلام. وجود مبارک امام رضا فرمود همین خسیان خواجه ها بر دختران امام هفتم و قبلی وارد می شدن. ولا یتقنعن، اون زنها اون دخترها مقنعه در سر نمی گذاشتن. قلت فکانو احرارن، این خسیان این خواجه ها که وارد می شدن و اون بنات ابی الحسن علیه السلام مقنعه سر نداشتن، این خواجه ها حر بودن یا برده؟ فکانو احرارن. قال لا، اینها خواجه برده غلام بودن. قلت فالاحرار يتقنعوا منهم. قال لا، دو تا سوال کرد. عرض کرد که این خواجه ها که وارد می شدن و دختران امام سلام الله علیه مقنعه رو سر نداشتن، این خواجه ها احرار بودند یا نه آزاد بودند یا نه؟ فرمود نه آزاد نبودند، غلام بودند. دوباره سوال کرد، حالا اگر اینا آزاد بودن، اگر خواجه غلام نباشد، خسی غلام نباشد، آزاد باشد، باید زن مقنعه سر بگذارد؟ فرمود قال لا. این روایت رو گفتن مورد عمل نیست، مورد اعراض است و امثال ذلک. خب اثبات اعراض کار آسانی نیست که باید توضیح داده بشه که اگر روایت بهش عمل نکردن آیا او از حجیت میفتد یا نه. بالاخره انسان اون فتوای صریح رو نمیتونه بده، لااقل باید احتیاط بکنه. این روایت سوم را که موثق است و اسماعیل بزی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی به اسناد خودش عن محمد ابن اسماعیل نقل کرد. گوشه اون بخش اخیر این روایت را مرحوم شیخ طوسی نقل نکرد. همین خب تا مرحوم شیخ طوسی روایت مرحوم کلری را یعنی یه بخشش نقل کرد. روایت پنجم این باب که رواه الصدوق فی عیون رضوان الله فی عیون الاخبار عن جعفر ابن نعیم ابن شازان، عن محمد ابن شازان، عن الفضل ابن شازان، عن محمد ابن اسماعیل ابن وزیر، این هم مثل همین روایت سوم هست. الا تا ولایت قنعنم و زاد و سألت عن ام الولد هل لها ان تکشف رأسها بین یده رجال قال تتقنم. این از بحث ما خارج است. از حضرت سوال کردیم آیا ام ولد می تواند در حضور مردها با سر برهنه حاضر بشود یا نه؟ فبود نه. خب این از بحث خسی و امثال زاله خارج است دیگر. ایشون می فرمان به این که چند حمل کردن این روایت رو. ظاهر روایت این است که اینا دختران امام سلام الله علیه وقتی خواجه وارد می شد اینا روسری نداشتن، نمی زشتن. چند تا محمل برش تک شده است. یکی اقول هازا محمولون اما علت تقیه لوا مر قبلا، چه اینکه مرحوم شیخ توزی را هر به تقیه کرد، یا اینکه این دخترها کوچک بودند، یا این خسیان کوچک بودند و بالغ نشدند. حمل بر عدم بلوغ احدهما وارد و مورود، یا این خسیها بالغ نبودند، یا اون دخترها بالغ نبودن، یا حمل بر تقیه می شود، و یا نه فراموش شوم شد عمدن این کار نمی کردن. و اما علل حاجه و ضروره للخدمه و نحوه ها. این پنج شش تا حمل است که مرحوم صاحب وسایبش اشاره می کنن. یا ترجیح سندی است، حمل بر تقیه است، یا حمل بر این که این دخترها بالغ نبودن، یا اینکه اون خواجه ها بالغ نبودند، یا اینکه این عمدی نبود و سهوی و امثال است بود، یا اینکه نه عند ضروره بود. اونا بالاخره تو اتاق رفت آمد میکردن، این هر لحظه که نمیتونه فورا چادر سر کنه، مقنعه سر کنه، حمل بر ضرورت بود، عند ضروره این کار جایز است. این چهار پنج هم رو محمل رو این آیون بزرگوارا ذکر کردن که برای مثال وسایل اینا رو بازگو کرد. این روایت یه روایت تبرکی است. تو مستحضری در این 20 جلد وسائل روایت هایی که از ورود مبارک امام حسین سلام الله علیه است، شاید که دو سه تا روایت بعد 4 5 روایت نشه. این روایتی که الان میخوام بخونیم از ورود مبارک سید شهدا است. کاری کرد حکومت اموی که وجود مبارک سید شهدا رو به عنوان مرجع علمی اصلا قبول نداشتن. مصیبت در خصوص کربلا نبود. مرحوم ابن بابه قومی رضوان الله علیه تو کتاب شریف توحیدشون نقل میکنن در مدینه در یه مجلس خصوصی، نه مجلس سیاسی، مجلس خصوصی ابن عباس بود، دیگران بودن، یک کسی یک مطلبی روی مسئله رو سوال کرد. حجید مبارک سید شهدا سلام الله علیه داشت جواب میداد. اون شخص گفت آقا از شما که سوال نکردم، که از ابن عباس سوال کردم. تازه ابن عباس دهن باز کرد گفت نه اینا باسوادن، اینا میتونن جواب بدن. اینجور بود. اینو مرحوم صدو تو کتاب شریف توحیدشون درباره این. خب لذا وضع اینطور بود، یعنی اکثری مردم هم تابع قدرتن. این یک امر طبیعی است. یه بیان نورانی وجود بارک هست امیر دارد که سیدن استاد تو المیزان رو خوب باز کرده. وجود بارک هست امیر در نهج البلاغه دارد که الناس مع الملوک و دنیا، مردم اهل دنیا هستند و تابع قدرت های سیاسی هستند. این اصل جامعه رو که بعدها سعدی گفت الناس علی دین ملوکه. تحلیلی که سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان دارن این است که به فرمان یه بخش وسیعی از مردم مدینه منافق بودند، تقریبا یک سوم. برای اینکه در جنگ احد 1000 نفر نظامی از خانه بیرون آمدن به طرف احد برند، در جنگ احد 1/3 تقریبا 300 و اندی در برابر پیغمبر صلی الله علیه و سلم موضع گرفتن، گفتن نه نمی آیم اینا. خب پس 1/3 مردم مدینه وضعشون این بود. و بخش وسیع از آیاتی که در مدینه نازل شد درباره منافق است و نفاق است و امثال ذلک، کمتر سوره‌ای در مدینه نازل شده باشد که از نفاق سخنی نگفته باشد. این دو کارشکنی های اونها هم تا به جای رسید که در لیله تبوک، در قصبه لیله عقبه، اینا کمین کردن در کنار دامنه کوهی، در کنار دره، که شطور حضرت سلام الله علیه رو برمونن که این شطور به طرف دره بیفته که وجود بارگاه حضرت همونجا رحلت بکنه، که یعنی ترور خواستن بکنن. اونم ذات اقدس اله حفظ کرد، یه برقی جهید، اینا رسوا شدن. حذیفه در اونجا بود، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود حذیفه دیدی اینا رو شناختی؟ که تا آخر میگفتن حذیفه اینا رو میشناسه. اون نبود. بدترین و پسترین کار رو هم اینا کردن که اون اهانت به حریم حضرت بود درباره اف و قصه، که معاذ الله اون کار کرد. آیه 11 به بعد سوره مبارک نور در همین زمین است. پس کاری از دست اینها بر نیامد که نکنن. یعنی پستی و رذالت، همه این کارا رو اینا مرتکب شدن. بیان شریف سیدن استاد این است که خب این جمعیت کارشکن که با پیغمبر نساختن، همین که حضرت رحلت کرد، سقیفه سامان پذیرفت، تمام این آبها از آسیا افتاد، هیچ کارشکنی در مدینه نبود، یک دست شدن. این جمعیت کجا رفتن؟ اینا که ناسازگار بودن، با حکومت نمی ساختن. بگیم دفعتا همه اینا مردن، این که نی. دفعتا همه اینا توبه کردند و سلمان و ابوذر شدن، این که نیست. یا با سقیفه ساختن که ما هو الحق، الناس مع الملوک و الدنیا، این طوره. اگر بوشید باره که از تعمیر فرمود این طور است، برای همینه. اینجا هم حضرت فرمود به این که هنبر تقیه میکنن، این بزرگان که میکنن هنبر تقیه میکنن، برای همینه. خب اونا خواجه داشتن برای حرم سرا دیگه، به همین که کاری از او ساخته نبود، اینا رو تو حرم سرا برای پذیرایی و انجام کارها به خدمت میگرفتن. خواجه های حرم سرا کم نبودن، اینا رو خصیم میکردن برای همون جهت. برده ها رو هم این کار میکردن. خب این 5-6 محملی که مرحوم صاحب وسائل ذکر کرد، اینا مجموعه محاملی بود که فقه ها دیگه ذکر کردن. جریان سید شهدا سلام الله علیه همینطور بود. هیچ کس اینا رو به عنوان یک عالم و فاضل و مرجع دینی و امثال ذلک نمیشناخت. برفرض هم میشد از اینا سوال نمیکرد. اون خیلی اون بیان مرحوم صدوق در کتاب شریف توحیدشون لطیف است. روایت هفتم این باب، حسن ابن محمد توسی در امالی، مرحوم شیخ توسی، عن ابیه عن الخفار عن اسماعیل ابن علی عن علی ابن علی اخی دعبل عن الرضا علیه السلام عن آبائه عن الحسین علیهم السلام و علیهم السلام. وجود مبارک امام رضا از پدرانش، از وجود مبارک سید شهدا نقل میکند که حضرت فرمود ادخلوا علی اختی سکینه، من وارد اتاق خواهرم سکینه میشم، بنت علی خادمان، اونجا یه خاد خدمتگذاری بود، فقط تت رأسها منهو، خواهرم مقنعه گذاشت سرش را از این خادم پوشانید. به او گفته شد فقیل لها انهو خادمون، به خواهرم گفتن که این خدمتگزار شماست. فقالت هو رجلون منع من شهوته، معلوم میشه خسی بود، خواجه بود. فرمود این مردی است که منتها کار شهوی نمیتونه بکنه، ما موظفیم خودمون از مرد بپوشونیم، چه خسی چه غیر خسی. قالت هو رجل منع من شهوته. خب از این روایت هم استفاده می شود که البته فعل معصوم نیست، لکن چون معصوم نقل کرده است می تواند معیار حجیت باشد. یا اونها خب همین بر استحباب میشه، هم بر احتیاط میشه. غرض اینه که کار اون خانم حجت شرعی نیست، برای اینکه معصوم نیست، فعل معصوم و قول معصوم حجت است. اما بیان نورانی امام سلام الله علیه او این رو سبقه مشروع شرعیت میدهد، حداقل این است که احتیاط لازم مسلمت را است. خادم هست یک، منع من شهوتهی دو، میشه خسی دیگه. خب نه، همش هم این اشکال میکنن که اگه ما روایت معتبر باشه اجماع مدرکی است. در جایی که واقعا ما نه اینجور نیست، در خیلی از جهات که مثلا به اجماع توسل میکنن و دلیل نیست، یا اگر باشه روایت معتبر نیست، ضعیف است. اونایی که این روایت ضعیف را عمل نمیکنن مطابق این فتوا میدن، معلوم میشه اجماع است. نه، عمل اصحاب در حد تأیید است، اجماع است که لا تجتمع. نه خیر، اجماع در خیلی از جاها یا روایت نیست یا اگر باشه ضعیف است. و اگر بزرگانی در جایی که آیه باشد یا روایت باشد به اجماع توسل میکنن، او رو در حد تأیید قرار میدن. میبینید اینا مواظبن که چی جور رقم بزنن. مرحوم صاحب جواد رضوان الله علیه یا مرحوم شیخ رضوان الله علیه ما اینا میگن که و یدل علیه قبل الاجماع، در بعضی از جاها دارن که و یدل علیه بعد الاجماع. اونجا که میگن و یدل علیه قبل الاجماع، یعنی حرف اول رو روایت میزنن، اجماع به دنبال او را افتاده. اونجا که دارن و یدل علیه بعد الاجماع، یعنی اجماع حرف اول میزند، اینا معید است. این تعبیری که میگن یدل علیه قبل الاجماع یا بعد الاجماع یا یدل علیه مضافا الی الاجماع، هر کدام از این سه تعبیر پیام خاص خودش دارد. درباره آیه هم دارد که یدل علیه بعد الآیه کذا، بعد الروایه کذا. اونجا که قبل داره یا بعد داره یا مضاف داره، سه تعبیر است که هر کدام پیام خاص خودشون رو میدنن. وگرنه این آیونی که تو اصول آمدن گفتن اجماع حجت است، شرط اساسیش این بود که ما احتمال ندیم که سند مجمعین این آیه یا روایت است. خب اگه آیه معتبری دالی و روایت معتبری در مسئله است، ما احتمال بدیم که مجمعین به همین استدلال کرده باشند دیگه. خب اجماع میشه محتمل المدرک. در روایت هشتمین بابش از قرب الاسناد نقل شده است از وجود مبارک ابی الحسن علیه السلام، قال کتبت الیه اسأله عن خسی لی فی سن رجل مدرک یهلو للمرأته ان یراها و تنکشف بین یدیها قال فلم یجبنی فیها. سر این که این بزرگارم اون دلیلی که میگوید جایز هست حمله بر تقیه کردن این است، میگن این دلیلی که میگن جایز هست حمله بر تقیه است، چرا؟ به دو جهت. یکی این که در بعضی از روایات وقتی از حضرت سوال میکنن حکم خسی چیست، جواب نمیدن. خب امام مسئول جواب دادن، اگه مشرعی است دیگر. این یکی. در بعضی از نصوص نه تنها جواب نمیدن، میفرمون که از این مطلب دست سر نظر کنید، این دو یا امر به سکوت میکند. اینا زمینه است برای اینکه اون روایاتی که حمله بر دلالت بر جواز دارد هم بر تقیید شون میشود. در روایت هشتم که مکاتبه است، کتب تو الیه اسأله عن خسی لی فی سن رجل مدرک، خواجه هست اما بالغ است، که مبادا بگه این نابالغ بود، بچه بود برای خدمت آوردن، نه بالغ هست منتها خواجه است. یهلو برای زن که او را ببیند و بدون روسری در پیش او حضور پیدا کند؟ حضرت جواب نداد، جواب نامه را نداد. حسن ابن فضل تبرسی در مکارم اخلاق میگوید که لا تجلس المرأة بین یده الخصی مکشوفت الرأس. خب البته این یه مرسله است که ایشون نقل فرمودن. ابن جنید در کتاب احمدیش علاما نقل عنه میگوید که علاما نقل عنه العلماء، از کتاب احمدی ابن جنید نقل کرده این است که روبیان ابی عبدالله علیه السلام و ابی الحسن موسی علیه السلام کراهت رؤیت الخصیانه الحرت من النساء حرن کان او مملوکا، خواجه چه حر باشد چه مملوک مکروه است که زن آزاد را ببیند، که این را هم گفتن حمل بر تقیه می شود و معمول به اصحاب نیست. این کراهت شاید مقصود و حرمت باشد. غرض آن است که از مجموع اینها چیزی دست نمی آید، روایات هم متعرضن و حد اقلی که انسان می تواند بالاخره تنزل بکند احتیاط وجوبی است، برای اینکه اون نساء و اما ملکت ایمانهن به اما تبدیل شد، تفسیر شد، و نمی شود گفت که این اما ملکت ایمانهنه مطلق به خصوص مرد است یا عام از مرد و زن، برای اینکه اون نسائهنه یعنی زنهای آزاد. اصل اولی هم بالاخره مرد دیگه، وقتی که مرد شد قل المؤمن یغض من ابصار همه از نامحرم دیگه، مرد دیگه، همون بیانی که دارد که رجل منع من الشهوه، مرد دیگه. بنابراین اگر اقوا حرمت نباشد احتیاط وجوبی حرمت است. والحمدلله.